بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث قمار و روایاتی که در بحث قمار وارد شده. یکی از روایاتی که در بحث قمار وارد شده و مورد بحث قرار گرفت در صفحه 812 روایتی بود که از آقا امام صادق علیه السلام بود. قال سمعته یقول لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ولا بأس بشهادة المراهن عليه فإن رسول الله قد أجر الخيل وسابقه وكان يقول إن الملائكة تحذر الرحان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك فهو قمار حرام. استدلال به این روایت که مرحوم امام و مرحوم سبزواری و آیت الله مکارم سلمه الله تعالی به این روایت استدلال کردند. خب این روایت چند اشکال ذکر کردیم. اشکال اول این بود که این روایت ضعیف السند، سند روایت رو ما در ذیل ذکر کردیم و شما در اونجا دیدید که عرض کنم بر این که این روایت ضعیفه، چون محمد ابن موسی این ضعیفه در سند این روایت. نکته دوم این که اون جمله‌ای که در این روایت بود که لا بأس بشهادت الذی یلعب بالحمام و لا بأس بشهادت المراهن علیه، این گفتیم شاید ظهورش در این باشه که اشکالی نداره لعب بالحمام، حالا حمام اگر مقصود کبوتر باشه این لا بأس، یعنی اشکالی نداره شهادت دادن کسی که با کفتر بازی میکنه و لا بأس به شهادت المراهن علیه، اون کسی هم که مراه حتی رهانی هم قرار بده اون هم اشکالی نداره. خب تا ذیل روایت اگر ما اینطور معنا کردیم که ظهور عبارت روایت رو اینطور معنا کردیم دیگه، و ما سوا ذالک غیر از اینها میشه حرام، فهو قمار حرام. یه سوالی که در اینجا هست این است که این و ما سوا ذالک فهو قمار حرامون، آیا در اینجا میتونیم بگیم تخصیص در قمار، یعنی واقعا قمار بر اینها صدق نمی کنه. لعب بالحمام اصلا قمار نیست، رهانم که داشته باشه بازم قمار نیست، و اسب در مسابقه اسب دوانی قمار نیست، ولو پولم بگذارید قمار نیست. در تیراندازی اگر شما پول قرار بگذارید بازم قمار نیست. این درسته؟ یعنی آیا آیه شریفه که می‌فرماید انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، این قابل تخصیصه؟ یعنی شما میتونید بگید که این رجس نیست، این فردش رجسه اون فردش رجس نیست. آیا به نظر شما این آیه شریفه ابای از تخصیص نداره؟ رجسون من عمل شیطان فاجتنبوه، اینا همش رجسه، میسر رجسه، خمر رجسه، استثناء نداره. ظاهر آیه شریفه این است که اینها همه قمارن، و قمار اگر شد حرامه و معنا نداره که قمار باشه و حلال باشه. یا اینکه بیایم بگیم قمار بر اینها صدق نمی کنه، چیه داستان چیه؟ آیا این مواردی که در این روایت استثناء شده و بیان شده که اینها قمار نیستند، قمار هستند و حرام نیستند؟ یه احتمال قمارند ولی حرام نیستند، یه احتمال دیگه این است که اصلا اینها قمار نیستند، قمار بر اینها صدق نمی کنه. جزاکم الله. آیا تخصیصا خارجه یا تخصصا خارجه؟ یعنی ما در اینجا بیاییم بگیم اینها جزء افراد قمار نیستند، یا اینکه نه اینها جزء افراد قمار هستند و خارجند؟ خب ببینید این عبارت رو شما چجوری معنا میکنید؟ و ما سوا ذلک فهو قمار حرام، غیر از این قمار است و حرام. یعنی اونا قمار نیستند و صدق قمار برشون نمی کنه. و ما سوا ذلک فهو قمار حرام، این قماران حرام یعنی اونا افراد قمار هستند و اینها افراد قمار چی؟ نیستند. پس بنابراین یک بحث اینه که آیا قمار تخصصا آمده خارج شده بعضی از افرادش، یا تخصیصا خارج شده؟ یعنی اینهایی که شما به عنوان قمار میشناسید و اونهایی که به عنوان قمار نمیشناسید میگید قمار نیست، این قمار هست و حرام نیست، یا اصلا قمار برش صدق نمی کنه؟ ظاهر این روایت این است که قمار برش صدق نمی کنه. اگر آمدید گفتید قمار بر اینها صدق نمی کنه، میدونید معناش چی میشه؟ معناش این است که اینها قمار نیستند و قمار اونیست که با اون آلات مخصوصه قمار باشه و رهان باشه. اگر آلات متعارفه قمار شد، اگر رهان شد، اون قماره. اما اسب، مسابقه سر اسب، این از افراد قمار خارجه. تیراندازی، رهان هم که وجود داشته باشه از افراد قمار خارجه. و هاکذا مسئله حمام هم همینطور، اونم از مصداق قمار خارجه. چرا؟ چون اللعب و بالآلات المتعارفه مع الرهان برای صدق نمی کنه. این سه مورد و چهار موردی که ذکر شده اینها به خاطر این است که مصداق قمار نیستن، نه اینکه مصداق قمار هستن و استثناء هستن. نگید استثناء شده، استثناء نشده، بلکه توضیحی است که اینها مصداق قمار نیستند. و الا اگر مصداق قمار باشند معنا نداره که بگیم مصداق خمر هستند ولی حرام نیستند، مصداق قمار هستند ولی حرام نیستند. اگه قمار باشه حرامه، اگر خمر باشه حرامه. و این آیه شریفه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه ابا از تخصیص داره. اگر این مطلب رو گفتید بله نه، شما از ریشه وارد قضیه بشید. سوال ما اینه آیه شریفه انما الخمر والمیسر والانصاب تا آخر این قابل تخصیصه یا قابل تخصیص نیست؟ خیلی از علما نظرشون اینه، میگن اصلا قابل تخصیص نیست، یعنی اگر قمار بود حرامه، اگر خمر بود حرامه. کمان که در افراد دیگش انما الخمر و المیسر و الانصاب و بت‌پرستی و انصاب و ازلام اینا همه رجس من عمل شیطان فاجتنبوه. این معنا نداره که بگید آقا یه قسمش حلاله یه قسمش حرامه. این اصلا آیه شریفه عبایی از تخصیص داره. اگر گفتید عبایی از تخصیص داره، معناش این است که این روایت هم معناش این است که قمار نیستن و ما سوا ذالک فهو قمار حرامون، یعنی اینا قمار نیستن و حرام نیستن. این حرام قید توضیحیه برای قماره، یعنی هر جا قمار باشه حرمت هم وجود داره، قمار نباشه بله حرمت هم وجود نداره. قید احترازی نیست، قید توضیحیه. قمار و حرام هر جا قمار باشه حرمت هم وجود داره. بله نه، این عرف متشرعه رو شما میگید، ما میگیم عرف غیر متشرعه، عرف مردم. بله مردم آیا با شطرنج قمار میکنن یا نه؟ خب بله ممکنه بعد از 100 سال دیگه دوباره دین گذاشتن کنار.
خب همون سرسان هم مسابقه
اصابانی
گذاشتن
مهر رهان،
ولی بهش نمیگن
که ما. اگر شما اینو بگید که راحتید دیگه، پس نه اون حالا میگیم که یه موقعی میگید که اون متخذ از شرعه، ولی حالا عرف هم همینو باشه، به قول شما عرف هم همینه، یعنی در عرف هم با غیر از شطرنج و نرد و امثال اینها اصلا تحقق صدق قمار نمی کنه. خب اگه شما اینو بفرمایید که صدق قمار نمی کنه مؤید هستید، پس صدق قمار متوقف بر دو رکنه، یکی آلات متعارفه باشه، یکی هم این که رهان وجود داشته باشه. اگر این دوتا محقق شد قمارم محقق میشه، اگر این دوتا محقق نشد دیگه در صدق قمار تردید هست، یا لااقل بگید اصلا صدق نمی کنه یا لااقلش تردیده. تردیدم باشه باز میشه حلال، اشکال نداره. پس بنابراین این یه احتمالیست که در اینجا آمدن بیان کردند و حرف خوبی هم هست، به نظر ما هم این حرف درسته، و اون این است که آیه شریفه عبای از تخصیص داره. آیه شریفه تخصیص نخورده، بلکه اینها اصلا قمار برایشون صدق نمی کنه. اگر شما میگید اسب سواری مسابقش قمار نیست، خب قمار صدق نمی کنه در اونجا، چون آلات قمار نیست. اگر کفتر بازی حمام قمار نیست، از باب این است که صدق قمار در اونجا جاری نیست، جزء آلات قمار نیست، و هاکذا اون موارد دیگر. بله قمار حلال ما نداریم، قمار هر جا باشه حرامه، و قماری که دو قسمه، یه قسمش حلاله یه قسمش حرامه، اصلا یه همچیزی وجود نداره. نه تمام محرمات اینطور نیست، تمام محرمات اینطور نیست که بگیم استثناء نداره، ولی سوال ما اینه، این آیه شریفه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، این آیه ظهورش در اینه که این استثناء نداره. بعضی آیات نه، مثلا بعضی چیزا استثناء داره، به قول شما ربا یه چیزایی حرامه، ولی در یه مواردی پدر و پسر بینشون ربا باشه اشکالی نداره، استثناء شده. حالا همین، حالا سوال اینه که آیا شما این آیه رو میگید عبای از تخصیص داره یا عبای از تخصیص نداره؟ حالا یه عده آمدن میگن به نظر ما این آیه عبای از تخصیص ند عبای از تخصیص داره، و این موافق با لغت هم هست، یعنی شما لغت رو هم نگاه کنید همینو میگه، میگه اونجایی که لعب به آلات متعارفه باشه و رهان وجود داشته باشه قماره، اونی که نباشه یعنی یا رهان نباشه یا لعب به آلات نباشه رهان نیست. خب اینا هم که لعب به آلات نیست دیگه، پس رهان پس قمار نیست. هم لغت موافقه با این مطلبه، همین که آیه شریف عبای از تخصیص داره اون هم مؤید این مطلبه. این یک روایت که تمام شد. روایت دیگر در صفحه 813 و منها محمد ابن علی ابن الحسین که ابن بابویه القمی است و امامی و ثقه است، به اسنادهی عن العلاء ابن سیابه که ایشون هم امامی و ثقه است، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، روایت مفصل تا اینجا که قال ان رسول الله قال ان الملائکه لتنفر عند الرحان و تلعن صاحبه ما خل الحافر و الخف و الریش و النسل و قد سابق رسول الله اسامة ابن زید و اجر الخیل. خب این یک روایته که سندش هم درسته. ببینیم محتوای این روایت رو شما چگونه معنا می فرمایید. سند روایت هم مشکلی نداره. رسول خدا فرمود که ان الملائکه، ملائکه فرار می کنند، نفرت دارند. از چی نفرت دارند؟ ان در رهان، موقعی که کسی رهان قرار بده. دیگه اینجا اسمی از قمار نیامده، خوب توجه کنید، اسمی از قمار نیست. بحث قمار یه بحث جداییه، بحث رهان یه بحث جداییه، قمار حرامه، خود رهان هم به ماه و رهان در این روایت مورد عرض کنم نفرت ملائکه است. و تلعن و صاحبه، کسانی که رهان قرار میدند در مواردی، اینها مورد لعنت هستند. ما خلل حافر، مگر اینکه در مورد عرض کنم بر اینکه حمار و اسب و استر و الخوف در مورد ابل و فیل و ریش که در مورد تیراندازی باشه و نسل که شمشیربازی، این جور چیزها رهانش اشکالی نداره. خب این روایت که با سند صحیح هم هست، مسئله رهان رو به عنوان یک حرام، حالا اگر برداشتتون حرمت باشه، به عنوان یک چیزی که ملائکه نفرت دارند و مورد لعنت هم هست، قلمداد کردن که رهان بر هر چیزی بده، فقط بر این امور خوبه، البته برای اسب سواری و تیراندازی و شمشیربازی و عرض کنم امثال اینا اشکال نداره رهان، ولی در غیر از این موارد رهان اشکال داره. خب این روایت سندش هم درسته. نکته ای که در اینجا وجود داره این است که آیا این جمله که ملائکه متنفرند و صاحبش رو لعنت میکنند، این دلالت بر حرمت داره یا دلالت بر حرمت نداره؟ اگر بگید دلالت بر حرمت داره، معنیش اینه که رهان حرامه. اصلا قمار یه بحثه که لعب به آلات متعارفه بل معرهان، اون بحث قماره. خود رهان هم فی نفسه یه حرام دیگریه که انسان بیاد هی سر هر جریانی هر کاری یه پولی شرط ببنده، که الان ما گاهی میگیم شرط بندی میکنن، این سر پول یه حرفی میدار، اگه حرف من شد اینقدر بده، اگه حرف شما شد شما اینقدر بده. خب این رهانه، رهان خودش فی نفسه یه کار حرامیه که سر هر قضیه غیر از آلات قمار بیایم سر هر قضیه یک شرط بندی بکنیم، یه رهانی قرار بدیم، این خودش فی نفسه، نه به عنوان قمار. اون قمار یه گناه کبیره ایش به جای خودش، اما این خود رهانم فی نفسه یک حرامیه. فقط رهان در این مورد ها اشکال نداره، در اسب سواری و شمشیر بازی و تیراندازی و امثال اینها اینا اشکال نداره، اما در غیر از این موارد رهان اشکال داره. خب این میشه یک دلیل جدایی غیر از بحث قماره، این رابطهش با قمار نیست، مگر اینکه شما بگید این روایت به قرینه روایت قبلی که قمارون حرامون داشتیم و ما سوا ذالک قمارون حرام و حرامون، این مثلا بیاییم بیاریمش تو بحث قمار، ولی این روایت اسمی از قمار نیاورده. اون روایت قبلی هم میگفت قمار نیست و ما سوا ذالک قمار نیست. خب پس ماسه بازداری قماره، اینا قمار نیست، پس بازم اینها رو از بحث قمار خارج کرده بود، منافاتی هم با اون روایت نداره. این روایت در اینجا آیا به این روایت میتونیم استناد بکنیم بگیم بحث رهان یک حرام جدیدیست، یکی از محرمات در عالم اسلام قماره، یکی از محرمات رهانه، این جداست غیر از قمار. رهان سر هر مسئله شما پول قرار بگذارید که اگر این شد این طور، اگر اون طور شد باید این پول رو بدید، این میشه حرام، رهان میشه حرام، مگر در چند مورد که این موارد استثناست، غیر از این دیگه حرام است و دیگه رهان است و حرام. این روایت هم دو تا اشکال بهش شده، یه اشکالش این است که سند این روایت رو مرحوم محقق خویی اشکال کردند. محقق خویی در سند این روایت اشکال دارن، میگن بر این که سند این روایت درست نیست. حالا آقایون که اهل تحقیق هستید و اهل دقت هستید، یه دقتی بفرمایید ببینید آیا ما میگیم سند روایت درسته و ایشون میفرمان سند روایت درست نیست. البته یه مقدارم اختلاف مبناییه و اون این است که آیا اصحاب اجماع اگر از یک کسی چندین بار نقل بکنند دلالت بر وثاقت میکنه یا نمیکنه؟ این یه بحثیه در علم رجال روش تحقیق شده که اگر اصحاب اجماع، یعنی اون کسانی که 100% جزء اصحاب اجماع هستن، همه قبولش دارن، اونها اگر از یک کسی یک بار، دو بار، سه بار، 10 بار از یک کسی نقل کردن، آیا او ثقه هست یا نیست؟ یعنی معمولا اصحاب اجماع از کسی نقل میکنن که مورد وثاقتشون باشه، اگر مورد وثاقت نباشه نقل نمیکنن. اون وقت یک بار نه، 10 بار اگر نقل کردن، زیاد ازش نقل کردن، این دلالت میکنه که به اون اعتماد دارن. خب مرحوم محقق خویی این حرف رو قبول ندارن، میگن نه، اصحاب اجماع ممکنه از غیر ثقه نقل بکنه و نقلشون از افراد دلالت بر وثاقت نمی کنه. خب حالا این خودش یه بحثیست در علم رجال که باید مورد بحث قرار بگیره که آیا نقل اصحاب اجماع از افرادی آیا دلالت بر وثاقت داره یا دلالت نداره. در هر صورت این مورد بحثی است که ما در اینجا یه اشاره‌ای به این بحث کردیم. آقایون این عقول رو ببینید که این بحث فرمایش مرحوم آقای خویی رو ذکر کردیم، آدرس هم دادیم، در معجم رجال حدیث جلد 11 صفحه 172 آقایون ببینید که بالاخره چه باید کرد. این اشکال اول که اشکال سندیه که از نظر ما سند روایت درسته، مرحوم آقای خویی می‌فرماید سند روایت درست است. اشکال دوم این است که در روایات ما در مکروهات و مستحبات و امثال اینها هم گاهی این تعبیرات آمده، یعنی ملائکه مثلا نمیان در جایی که مثلا سگ در اون خانه باشه، در حالی که سگ در خانه بودن مثلا حرام نیست، جایزه، ولی میگه مثلا ملائکه شاید وارد نشن در خانه‌ای که سگ باشه و امثال این تعبیرات گاهی در غیر از محرمات هم آمده. آیا این دلیل میشه که ما بیایم بگیم اینجا حرمت استفاده میشه؟ ریحان شاید مکروه باشه، شاید هم بگید حرامه، آیا از این روایت استفاده حرمت میشه یا استفاده کراهت میشه؟ بعضی ها استفاده کراهت کردن، بعضی ها استفاده حرمت کردن. ما به نظرمون میاد لسان این روایت که دو مطلب رو کنار هم ذکر کرده، یکی این که ملائکه متنفرند، یکی این که لعن صاحب رهان، صاحب کسی که رهن بکنه برای این مسابقات، این ملعونه، ما استفاده میکنیم که مناسب با حرمته، نمیتونیم 100% هم بگیم، ولی تناسبش تناسب با حرمت داره. بله، حالا بالاخره این احتمال هست، وجود داره. نکته دیگری که آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی بیان کردند این است که الان شما برای قرآن این همه در تلویزیون در موارد دیگر میبینید، برای تعلیم قرآن، برای امثال اینها میان رهان قرار، جایزه قرار میدن، میگن جایزه میدیم به کسی که قرآن رو بهتر بخونه. خب این حرامه به نظر شما؟ میتونید بگید این حرامه؟ یا نهج البلاغه رو حفظ میکنن یا قرآن رو حفظ میکنن یا اینکه قرآن رو تفسیر میکنن یا خلاصه کارهای قرآنی رو انجام میدن. آیا میتونید شما بگید مسابقه در اینجور موارد هم نمیشه بهش جایزه داد، رهانی قرار بدیم، هر کی برنده شد این جایزه رو داره؟ در اونجا هم حرامه، قماره، قمار صدق میکنه. آیا به نظر شما کسی که قرآن رو حفظ میکنه یا اینکه قرآن رو خوب مینویسه، کتابت میکنه یا کتاب عالی رو مینویسه، شما براش یک جایزه قرار میدید، هر کس بهترین شد این جایزه رو براش قرار میدیم، آیا میتونید بگید اینا قماره؟ و ما سوا ذالک فهو قمارون دیگه. اگر بخواید بگید قمارون و حرامون، ما سوا ذالک معناش این میشه دیگه، تمام اینها میشه حرام. تمام مسابقاتی که راجع به کارهای خیر و که 100% اشکالی نداره ما اینها رو مسابقه قرار بدیم و جایزه قرار بدیم، این میشه همش حرام میشه و این خیلی بعیده. آیت الله سبحانی سلم الله میفرماید بر این که نه، ما اینو نمیتونیم بگیم. پس این و ما سوا ذالک قمارون حرام معناش این نیست که غیر از اینا قماره، معناش این است که اگر با آلات قمار باشه قماره، نه اینکه بدون آلات قمار باشه. پس بنابراین ما مجموعاً از این روایات نتونستیم استفاده کنیم که لعب به غیر الآلات معرحان محرمون، به آلات قمار در کار نباشه ولی رهان باشه، این 100% میتونید بگید حرامه؟ نه، دلیلی نداشتیم. بهترین دلیل ما همین روایت آخری بود که ان الملائکه لتنفروا، اینم این روایت هم دلالت بر حرمتش یه مقداری ضعیفه. حالا مرحوم آقای خویی سندش هم ضعیف میدونن ولی از نظر دلالت هم دلالت بر حرمت چندانی نداره. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم که قمار شامل می شود اون جایی که آلات قمار نیست ولی رهان وجود داره. بله، گفتیم مناسب با حرمته، ما البته گفتیم مناسب هست با حرمت اما نمیتونیم، لذا در آخر هم ما میاییم میگیم که رهان اگر در چیزهایی قرار داده بشه این خودش احتیاطاً باید مثلا ترک بشه، یعنی خیلی هم قائل به جواز نیستیم. علما هم اکثرا نظرشون همین حرمتیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.